صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
اولین درخواست در دعای خداوند چیست؟ عیسی گفت: پس این گونه دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی. اولین عبارت این دعا درخواست نیست، بلکه نوعی خطاب شخصی است. دعا ادامه می‌یابد: نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید. ما غالباً عبارت نام تو مقدس باد را با نام تو مقدس است اشتباه می‌کنیم و این چیزی نیست که عیسی گفته باشد. ما باید دعا کنیم که نام خدا مقدس شود تا خدا مقدس تلقی شود. ملکوت خدا هرگز به جایی که نام او مقدس تلقی نشود نمی آید. اراده خدا آنچنان که در آسمان است، بر زمینی که نام او بی حرمت است اجرا نخواهد شد.
از حضور خدا نمیتوان گریخت و هیچ مکانی نیست تا ما خود را از حضور او پنهان کنیم. خدا نه تنها در تمام جنبه های زندگی ما نفوذ کرده است، بلکه نفوذ او در یک عظمت مقدس است. بنابراین ما باید بدانیم که مقدس بودن چیست. تقدس خدا هدف ما را به عنوان مسیحی تعریف میکند.
خداوند فرمان داده است: مقدس باشید زیرا من قدوسم.
برای رسیدن به این هدف باید بدانیم که تقدس چیست و بگذاریم تقدس خداوند زندگی ما را لمس کند. تقدس خدا، برنامه ای از رادیو صدای انجیل. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
با درود فراوان در نام منجی ما عیسی مسیح بر شما شنوندگان عزیز. از اینکه خداوند فرصت دیگه رو مهیا کرد تا بتونیم در خدمت شما باشیم، خداوند رو شکر میکنیم و خوشحال هستیم. از شما دعوت میکنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شرور رهایی مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین.
نبودن عنوان نمایشنامه‌ای مشهور از ژان پل سارتر، فیلسوف فرانسوی هست که حاکی از دیدگاه او نسبت به قلمرو است که در آن هیچ چیز نیست. از چنین عنوانی میتوان احتمالاً برای تشریح دیدگاه فرهنگ معاصر دنیای ما استفاده کرد. ما نسلی هستیم که خود را در تله اینجا و اینک گرفتار کردیم. احساس میکنیم هیچ گونه دسترسی به امور آسمانی یا قلمرو متعال نداریم. چنین به نظر میرسه که فاصله غیر قابل وصل بین ما و قلمرو تقدس وجود داره. چنین به نظر میرسه که ما روزهای خودمون رو در زنجیر کفرگویی سپری میکنیم. همین حالا که مشغول تهیه این برنامه هستم، یک سفینه فضایی داره به سوی فضا میره. فضانوردان این سفینه به سوی فضا میرن تا تلسکوپ هابل رو که اعماق غیرقابل دسترس کاهنات رو میکاوه تعمیر بکنند. حضور فضانوردان در فضا و تعمیر تلسکوپ هابل ضرورت دانش امروز در رابطه با کائنات هست، چون که با گسترش دیدگاه ما در اعماق کاهنات و نشانه های تازه، تئوری های قدیمی کنار گذاشته میشه. در قرن 18 مذهبی جدید به نام دئیسم سر برمیاره، فلسفه‌ای که هرچند مدعی خداپرستی هست اما هیچ باوری به دیگر امور دینی نداره. این آیین که اون رو میشه به خدایگرایی هم ترجمه کرد، معرف سازش بین خداپرستی مسیحیت کلاسیک و طبیعت‌گرایی منکر خدا هست. ساعت سازی الهی بهترین استعاره برای این خداشناسی خارج از کانال دینی هست. در این فلسفه خدا به صورت علت اولیه و کسی هست که در قالب یک ساعت ساز جهان را آفرید و طراحی کرد. خدایگرایان خیال می‌کنند همچنان که یک ساعت ساز فنرها و چرخ‌دنده‌ها را در کنار هم می‌چینه و سپس ساعت را کوک می‌کنه، خدا هم که طراح بزرگ و خالق کائنات هست، جهان را آفرید و بعد اون رو به حال خودش واگذاشت تا توسط قوانین مکانیکی خودش اداره بشه. اونها به این باور هستند که خدا جهان رو به صورت یک سیستم بسته آفرید و سپس از اداره اون برای همیشه دست کشید. خدایگرایان نه معتقد به تغییر و نه دخالت از بالا و نه امکان یک ارتباط واقعی از پایین هستند. خدایگرایی به عنوان یک آیین پایدار ادامه نیافت. این ایده نه خداپرستان کلاسیک و نه طبیعت گرایان سرسخت رو راضی نکرد، بنابراین به سرعت از صحنه خارج میشه. تداوم این ایده رو میشه حداقل به تو طریق مهم مشاهده کرد. اول اینکه گرچه خدایگرایی معرف یک لکه کوچک روی صحنه رادار تاریخ است، اما این لکه کوچک دقیقاً زمانی در روی صفحه رادار ظاهر شد که ایالات متحده آمریکا مشغول صحنه آرایی بود. خدایگرایی در زمان پیشنویس اعلامیه استقلال و قانون اساسی نشو نما داره و حتی به عنوان قانون طبیعت مورد پذیرش مسیحیان سنتی قرار گرفت. دومین نکته در رابطه با بقای خدایگرایی به مزاق منتقدان به مکانیسم طبیعت که جایی برای دخالت خدا باقی نمیگذاره خوش اومد. گرچه مذهب خدایگرایی ریشه در گذشته ها داره، دیدگاهش هنوز نسبت به جهان باقی هست. بسیاری از انسان‌ها در فرهنگ ما بر این عقیده‌اند که طبیعت بر اساس قوانین طبیعی ثبت شده، چون ساعتی که کوکش کنند اداره میشه. تمام علت‌ها برای تمام وقایع دقیقاً ریشه در طبیعت دارند و خدا نقشی در این میان نداره جز ایستادن از دور نگاه کردن به وقایع انسانی. در جامعه ما مذهب محدود هست به نوعی درمان شخصی برای کسانی که با زندگی دست به گریبان هستند. زندگی امروز یک زندگی کفرآلود و بدون حس حضور خدای قدوس هست. ولی مردم همیشه نگاه به پنجره‌ای به سوی تعالی داشتند. ما در جستجوی پنجره‌ای هستیم که ما را از حیطه کفر به حیطه تقدس رهنمود بشه و این تقاضایی برای صلح مقدس هست. همراهان عزیز، الیاد یکی از مورخین پیشگام دینی قرن 20 و راجع به درخواست بشریت در کتابش به نام تقدس و کفر سخن میگه. الیاد معتقد هست که ما هرگز نمیتونیم زیستن ناب یا کاملاً کفرآلود رو برای خودمون ایجاد کنیم. او میگه هر چقدر که انسان تقدس جهان را بزداید، انسانی که تصمیمات خود را بر اساس خوشامد یک زندگی کفرآمیز بنا کرده است، هرگز موفق به ترک رفتارهای دینی نخواهد شد. ما درد توهی بودن را که فریاد پر شدن از تقدس را می کشد احساس می کنیم و مشتاق فضایی مقدس هستیم. موسی در مواجهه با خدا در بیابان دروازه های فضای مقدس را تجربه می کنه. کلام خدا در خروج فصل 3 آیات 1 تا 6 اینگونه می فرماید: و اما موسی گله پدرزن خود یترون کاهن مدیان را شبانی می کرد و گله را بدان طرف صحرا راند و به هوریب که جبل الله باشد آمد و فرشته خداوند در شعله آتش از میان بوته‌ای بر وی ظاهر شد و چون او نگریست اینک آن بوته به آتش مشتعل است اما سوخته نمی شود و موسی گفت اکنون بدان طرف شوم و این امر غریب را ببینم که بوته چرا سوخته نمی شود چون خداوند دید که برای دیدن مایل بدان سو می شود خدا از میان بوته به وی ندا در داده گفت ای موسی، ای موسی، گفت لبیک، گفت بدینجا نزدیک میا، نعلین خود را از پایهایت بیرون کن زیرا مکانی که در آن ایستاده ای زمین مقدس است و گفت من هستم خدای پدرت، خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب. آنگاه موسی روی خود را پوشانید زیرا ترسید که به خدا بنگرد. کلام خداوند رو شنیدید عزیزان. در اینجا تجلی و ظهور بود که خدا به موسی فرمان داد فاصله ایمنی لازم رو با حضور آنی خدا رعایت بکنه. خدا به موسی اجازه نداد که نزدیک بیاد. خدا به موسی فرمان داد کفش‌هاش رو در بیاره. ما در بخشی که در مورد رویای اشعیای نبی داشتیم مشاهده کردیم که ارتباطی هست در میان پوشیده بودن پاهای سرافین و پاهای بدون پوشش موسی در این واقعه. در هر دو حال عبارت پا اشاره به خلقت داره. در حال حاضر به موسی امر شد که کفشش رو بیرون بیاره چون که او در زمین مقدس ایستاده بود. موسی وارد قلمرو مقدس شده بود. از یک نظر وقتی که موسی به سوی بوته فروزان گام برداشت در واقع خط مرزی بین تقدس و کفر رو نقض کرد. موسی به عنوان یک مخلوق ساقط شده در این جهان گناهکار بود ولی با این وجود به خودش جرأت داد به روی زمینی قدم بگذاره که در آن لحظه تقدیس شده بود. مکانی که موسی پای خودش رو در اون نهاد با حضور خداوند تقدیس شده بود. ترکیبات خاکی زمین در آن نقطه خاص فرقی با خاک بقیه زمین نداشت. تقدس اون خاک نه ذاتی که ظاهری بود، یعنی با حضور خدا تقدیس شده بود. واقعی که در اون نقطه اتفاق افتاد بعدی فراتر از مادیات بر اون خاک بخشید. یک فضای معمولی به دلیل ظهور خدا در اون اینک غیر معمولی شده بود.
حضور نوازش گرد عشق چشمان جاری سازد حضور پر محبتت وجودم را شده برسازد حضور پر جلال تو هم بر زبانم جاری کنم حضور پر از فیض تو شفا را در من جاری کند تشنه‌ام تشنه حضور شیرینت مشتاقم مشتاق دیدار رویت ای پدر آغوش گرم تو پر محبت پر از رحمت و فیض است حضور نوازش کردم، عشق ز چشمانم جاری سازد، حضور پر محبتت وجودم را شعله بر سازد، حضور پر جلال تو هم به زبانم جاری کنم، حضور پر از فیض تو شفا را در من جاری کنم، تشنه هم تشنه حضور شیرینم، مشتاقم مشتاق دیدار رویم، ای پدر ای پدر آغوش گرم تو پر محبت پر از رحمت و فیضت، تشنه‌ام تشنه حضور شیرینم، مشتاقم مشتاق دیدار رویم، ای پدر ای پدر آغوش گرم تو پر محبت از رحمت و فیض است، پر محبت پر از رحمت و فیض است، پر محبت پر از رحمت و فیض
است. عزیزان، اونچه که موسی از بوته فروزان تجربه میکنه تنها یک ظهور نبود، بلکه تجلی تقدس خدا بود. علیاد اینطور مینویسه: هر فضای مقدسی تقدسی رو موجب میشه که منتها به جدا شدن یک قلمرو از سایر بخشهای پیرامون خودش میشه و اون قلمرو رو از نظر کیفی متفاوت میکنه. عزیزان، ما دومین نمونه کتاب مقدسی رو در رابطه با فضای مقدس در داستان تجربه یعقوب در بیت ایل مشاهده می کنیم. الیاد مورخ در تفسیر این داستان در عهد عتیق اینگونه می نویسه: وقتی که یعقوب در رویایش در حران نردبانی را دید که سر به آسمان کشیده بود و فرشتگان از آن بالا و پایین می رفتند و ندایی خطاب به او گفت من هستم یهوه خدای پدرت ابراهیم، هراسان از خواب برخاست و گفت این چه مکان ترسناکی است، این نیست جز خانه خدا و این است دروازه آسمان. سپس سنگی رو که به زیر سر نهاده بود برداشت و اون رو به عنوان یاد بود در اون مکان نهاد و روغن بر اون ریخت و اون مکان رو بیت ایل نام گذاشت که به معنی خانه خدا هست. حق جیان عزیز، این نمادپردازی تلویحاً اشاره‌ای به عبارت دروازه آسمان هست. ظهوری که در اون نقطه واقع شد اون مکان رو تقدیس کرد و اون رو از سایر مکانها متمایز کرد و اون مکان رو به آسمان، جایگاه متضاد با زمین، مرتبط میکنه و حالت اون رو نسبت به سایر مکانها متفاوت میکنه. چندین تصویر مهم در این واقعه وجود داره. تصویر اول، نردبانی هست که فرشتگان از اون بالا و پایین میرند. مشاهده کردیم که نردبان نقش پل ارتباطی بین آسمان و زمین، قلمرو تقدس و کفر رو بازی میکنه. نردبان بیانگر طریقی هست برای حرکت به فضای فراسوی زمین. تصویر دوم، مکان مقدس نام تازه‌ای پیدا میکنه، بیت ایل. دقیقاً بدین جهت که رسانای موضوع مهمتری از خانه خدا باشه که تصویری از دروازه آسمان هست، دروازه‌ای که دسترسی به آسمان رو مقدور می‌کنه. و تصویر سوم در این واقعه تمثیل سنگ هست. در دوران قدیم مسافران از یک قطعه سنگ به عنوان بالش استفاده می‌کردند، همچنان که یعقوب نیز چنین کرد و از یک قطعه سنگ معمولی برای یک هدف معمولی که خوابیدن بود استفاده می‌کنه و ولی بعد از واقعه ظهور اون قطع سنگ برای هدف دیگری به کار برده میشه. سنگی که برای هدفی معمولی از اون استفاده میشد حالا به طریقی غیر معمولی مورد استفاده قرار میگیره. این قطع سنگ طی یک مراسم ساده با روغن تطهین و تخصیص داده میشه که نشانه مقدسی باشه برای مکانی مقدس. این سنگ تبدیل به نشانه و علامتی شد که راه بین آسمان و زمین رو نشان میده. مکان مقدس در دوران عهد عتیق عزیزان معمولاً با نشانه ای مشخص میشد. ما این مورد رو میتونیم در داستان نوح و خانوادش که از طوفان و سیل جان سالم به در برده بودند مشاهده بکنیم. کلام خدا در پیدایش فصل 8 آیات 14 تا 20 اینگونه میفرماید: و در روز 27 از ماه دوم زمین خشک شد. آنگاه خدا نوح را مخاطب ساخته گفت: از کشتی بیرون شو، تو و زوجت و پسرانت و ازواج پسرانت با تو و همه حیواناتی را که نزد خود داری، هر ذی جسدی را از پرندگان و بهایم و کل حشرات خزنده بر زمین با خود بیرون آور تا بر زمین منتشر شده در جهان بارور و کثیر شوند. پس نوح و پسران او و زنش و زنان پسرانش با وی بیرون آمدند و همه حیوانات و همه حشرات پرندگان و هرچه بر زمین حرکت می کند و اجناس آنها از کشتی به در شدند و نوح مذبحی برای خداوند بنا کرد و از آن هر بهیمه پاک و از هر پرنده پاک گرفته قربانی های سوختنی بر مذبح گذرانید. کلام خداوند رو شنیدید عزیزان. به محض اینکه آبها فرو می نشینه و نوح خانوادش رو می تونه از کشتی بیرون بکنه، بلافاصله مذبحی می سازه. قدم اول برای ساختن مذبح تهیه سکویی برای عرضه قربانی به خدا بود. همچنین مذبح به عنوان نشانه ای بود که آغاز تازه ای رو مشخص می کرد، مکانی رو تعریف می کرد که معبری از ویرانی به نجات هست. ما مشابه مورد فوق رو در جاهای دیگر عهد عتیق هم می بینیم. کلام خدا در پیدایش فصل 12 آیات 7 تا 8 اینگونه می فرماید: و خداوند بر ابرام ظاهر شده گفت: به ذریت تو این زمین را می بخشم و در آنجا مذبحی بنا نمود، پس از آنجا به کوهی که به شرق بیت ایل است کوچ کرده خیمه خود را برپا نمود و بیت ایل به طرف غربی و آی به طرف شرقی آن بود و در آنجا مذبحی برای خداوند بنا نمود و نام یهوه را خواند. آمین. و همینطور میتونیم در پیدایش فصل 26 آیه 23 و 25 نمونه دیگری رو ببینیم. پس اسحاق که از آنجا به بعر شبه آمد، در همان شد خداوند بر وی ظاهر شده گفت: من خدای پدرت ابراهیم هستم، ترسان مباش، زیرا که من با تو هستم و تو را برکت میدهم و ذریت تو را به خاطر بنده خود ابراهیم فراوان خواهم ساخت. و مذبحی در آنجا بنا نهاد، نام یهوه را خواند و خیمه خود را برپا نمود و نوکران اسحاق چاهی در آنجا کندند. نمونه بعدی را عزیزان میتونیم در خروج فصل 24 آیات 3 تا 4 مشاهده بکنیم. پس موسی آمده همه سخنان خداوند و همه این احکام را به قوم باز گفت و تمامی قوم به یک زبان در جواب گفتند: همه سخنانی که خداوند گفته است به جا خواهیم آورد. و موسی تمامی سخنان خداوند را نوشت و بامدادان برخواسته مذبحی در پای کوه و 12 ستون موافق 12 سبط اسرائیل بنا نهاد. کلام خداوند را شنیدید عزیزان. بخش‌های فوق در عهد عتیق تمثیل روشنی هستند مبنی بر اینکه مکان‌های مقدس نشون شدند. هر یک از این قسمت‌ها نشان دهنده پلی هستند ما بین کفر و تقدس، خواه از طریق ظهور خدا بر مردم و خواه از طریق گزینش‌های مهمی که مردم رو به عنوان مردمی مقدس کنار می‌گذاره. بنابراین متوجه می‌شیم که هر جا سخنی از تقدس و تقدیس هست، مکانی مشخص شده و تخصیص یافته وجود داره. هر جا سخن از تقدیس هست، این عبارت به اون معنی هست که اون چه که بر اون تقدیس نام نهاده میشه، از محیط اطرافش جدا میشه و مختص به چیز مقدسی هست و هیچ چیز در این دنیا مقدستر از خداوند نیست. خداوند در تمام صفاتش کامل و مقدس هست. و کلام آخر این که اجازه بدید خود دوستیت خداوند زندگی های ما رو لمس بکنه.
خداوند، خداوندا، کلام تو را چقدر دوست دارم. تمام روز در آن تفکر میکنم. احکام تو مرا از مخالفانم حکیم تر ساخته است. زیرا همیشه در ذهن و وجود من است. آری، حتی از معلمان خود نیز داناتر شدم، زیرا همیشه در کلامت تفکر میکنم. از رفتن به راه بد پرهیز کردم، زیرا خواست من این بوده که کلام تو را اطاعت کنم. کلام تو برای جان من شیرین است، حتی شیرین تر از عسل. کلام تو چراغ راه من بوده است. ای خداوند، کلام تو تا ابد در آسمان ها پایدار خواهد ماند. وفاداری تو در همه دوران ها همچنان پابرجا خواهد بود و مانند زمینی که آفریده ای ثابت خواهد ماند. همه کائنات به فرمان تو تا به حال باقی ماندند.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.